بسم الله الرحمن الرحيم. يك بحثي دیروز اشاره کردیم که به مرحوم آقای حاجی اشاره فرمودن که نظمتها فی الحکمت التي سمت فی الذکر بالخیر الكثیر سمیت. خب این اشاره به آیه شریفه بود که به من یعط الحکمه فقط اوتی خیرم کثیرا، که آیهش هم خب اشاره کرده. این بحث مطرحه که اساسا آیا آنچه ما میخوانیم یک نامگذاری به حکمته، یا اینکه واقعا مدعای ما اینه که آنچه در قرآن وجود داره همون چیزیست که ما اکنون داریم میخونیم و بهش اشاره میکنیم. یعنی اساسا مراد آیه شریفه واقعا همین مباحثه که فلسفه است و بعدن فلسفه اسلامی اسمش رو گذاشتن حکمت. به این مناسبت میشه بحث وسیع تری رو مطرح کرد. من متاسفانه این برقم که رفت میخواستم یه این ساعت رو مقداری قبلش دیده بودم، یه مقداری روایات دیگری رو هم ببینم، کتاباشم زورم گذاشته بودم کنار دستم، دیگه برق رفت نرسیدم این رو کامل نگاه بکنم. که اساسا آیا میتونیم بگیم اون چه در میان روایات ما وجود داره نه استنتاجات فقها، حکمت مذمت شده، یا اون چه مورد تأیید قرار گرفته به معنایی که ما میگیم یعنی حکمت متعالی فلسفه؟ آیا میتونیم در روایات بیاریم چیزی که در منقصت فلسفه باشه؟ به نظر میرسه، حالا فعلا تقریبا عرض میکنیم، شاید دوباره بعدها هم به مورد مناسبت نگاه کردیم بیشتر اشاره کردیم، که با توجه به این چه ورود فلسفه به جهان اسلام تقریبا در دوره هارونه و دوره مأمون بیشتر، و این هم در مرعا و منظر ائمه بوده و دیدند، اگر واقعا اشکالی داشت خیلی نهی صریح باید نسبت به صورت می‌گرفت، حتی همین فلسفه مصطلح خودمون. اینجا دو مدعا داریم، یکی این که ورود در اون ایامه، این رو باید بعدها بخواستم همین رو نگاه بکنم که ثابت کنیم بیدینیم از نظر تاریخی میشه این رو شواهدی براش پیدا کرد. دوم این که اون چیزی که نگاه میکنیم درسته که یک روایاتی در مذمت وارد شده، مثلا روایاتیست از سفینة البحار تا در آزد شخواستن جلد دوم صفحه 58 که از امام عسکری روایت شده که علماء آخر الزمان بدترین مردم هستند. چرا؟ که میل پیدا میکنن به سوی فلسفه و تصوف. اما واقعا این چرا آخر الزمانه؟ در همون روزگار هم مطرح بوده، پس اون چیزی که در روزگار اونها مطرح بوده مورد نظر حضرت نبوده. ضمن این که میشه واقعا گفت میل یعنی اعراض، میل به چیزی پیدا کردن یعنی از چیزی اعراض کردن به سوی چیز دیگری مایل شدن، متمایل شدن، یعنی چشمشون رو نسبت به کتاب و سنت میبندند، از اونها چشم‌پوشی میکنند، فقط و فقط به فلسفه یا به تصوف یا به چیزهای دیگر میپردازند. در مقابلش روایات زیادی داریم که اتفاقا من گفتم من باب تیمم تبرک، این از روی خود بهار ببینید. روایت بسیار مفصلیش حالا نگاه میکنید، شاید به این کتاب ها حدود بیش از 100 صفحه است. یک روایت که معروف به توحید مفضل که خودش کتابی شده، مفضل ابن عمر، که شروع روایتش هم اینگونه است. میگه نشسته بودم بین محراب و منبر در مسجد النبی، ابن عبدالاوجاع اومد تو و دیدم داره صحبت میکنه، داره حرفهایی میزنه، داره رد خدا و پیغمبر رو توحید میکنه. اختم باش مباحثه شد، ده توانی شدم، بحثمون در گرفت. خوشدم اومدم رفتم پیش امام صادق، امام وقت یک روایت بسیار مفصل و طولانی رو در این باب امام صادق دارد. اون وقت جالب اینجاست که اونجا اشاره یک جز حتی به اسم ارسطو شده. خب ارسطو برای فلاسفه وقتی اسم چیزایی میاد یه فلاسفه به تمام قد بلند میشن، انقدر احترامش میکنن. جلد سوم صفحه 146 که حالا عبارت شو میخونیم، اونجا هم که اسم ارسطو اومده جلوتر میگیم. معلم یا مفضل ان اسم هذا العالم به لسان یونانیه الجاری المعروف عندهم قوسموس به قاف و سین. به زبان یونانی اسمش قوسموسه که صاحب محقق این کتاب زیرش نوشته که در بعضی از نسخه ها فرسموسه یا فرسموسه، حالا من نمیدونم چگونه اعراب گذاری میشه، و تفسیرش هم زینته. و کذالکه سمت و فلاسفه و مند به الحکمه، اینجوری اسمش رو گذاشتن و مند به الحکمه. هر کسی که ادعای حکمت داره اسمش رو گذاشته فرسموس یا قوسموس. افکانو یسمونه و هذا الاسم الا لما رأوا فیه من التقدیر و النظام. اونا اسمشو نداشتن دارای زینت، گفتن خودش زینته، یعنی زیدان عدلونه، نگفتن متزینه، گفتن زینته. بعد میگه آیا به این نام مینامیدنش الا به خاطر اینکه در او تقدیر و نظام دیدن، که در حقیقت ربیه بر اقوال ابن عبدالاوجاع که میگفته عالم نظم نداره، نظام نداره. خب این به نوعی تقریره، هیچ اعتراضی به این نیست، میگه اونها بر همین مدار اومدن. یا در صفحه 139 همین جلد اونجایی که اسم ارسطو اومده، و قد کان من القدما طائفتون انشر الامر و تدبیر فی الاشیاء. بعد میاد پایین میگه اونا هم رد میکردن، میگفتن همه چیز عادت کل انسان یولد ناقصن، میگفتن مثلا اینها معلومه که قاعده نداره، بالعرض زعم و انکونها بالعرض و الاتفاق، فکر میکردن اساسا وجود عالم عرض اتفاقه. و قد کان ارسطاطالیس رد علیه، ارسطو رد کرد اینها رو، بهشون اعتراض کرد. چون وقت بعد قول ارسطو رو حضرت نهر کردن این الذی یکون بالعرض و الاتفاق انما هو شیء یأتی فلفرته یا فرته مرتن لعراض تعرض به طبیعه. که خب میبینید در همینجا به نوعی به تقریر برخورد شده، ما نمیخواییم بگیم تأیید شده، میخواییم بگیم رد نشده، یعنی به عنوان یک سری قضایایی که وارد شده در معرض بوده. کتاب توحید مفضل یکی از کتاب‌های بسیار معتبره، روایت بسیار مفصلیه که خیلی هم بهش برداختن، حکمت‌های مسائل بسیار مختلفی داره، فرازهایی داره، شرح‌های مختلفی شده. این که نیاد حضرت وقتی مطرح میگه نه اینا همش دروغ وارد تاریخ اسلام شده.
برای اثبات یه چیزی علیه کسی، حالا ممکن این برم اثبات فرد از محدودیت ذهنی طرف مقابل اصلاح میکنه و نشون دهنده این نیست که من این حرف رو قبول دارم.
نه اولا ایشون مفضله، یعنی از خودش از شیعیان عظمتی. در ثانی ما میخواییم بگیم نگاه کنید در طول این مدت قول مثبت او رو هم نقل کرده، یعنی با یک نگاه ردی حتی به ارسطو. حالا ما بحثمون سر ارسطو سینا و سلب مسلحینه، هم بگیم حتی ارسطو امانید اندیشمند و دانشمندی که آرایی داشته و بعدا وارد جهان اسلام شده، منشأ اثر شده، حتی ارسطو وقتی حضرت قولش رسته به رد بهش نگاه نکرده. این مقدار بیشتر از این نمیخوایم ولی الان از اینجا استفاده کنیم. و اینی هم که در موارد مختلف هست، بله اونم شنیدم که ایشون میگه، من ندیدم روایت شد میگم، حالا یه مقدار بحثمون ناقص موندیم، بقیه یه مقداری بحث ما رو ناقص گذاشت. فعلا همینجا به جمله اون مقداری که بحث کردیم رو مطرح میکنیم تا انشالله در فرصتش موقعی بحث بیشتر باز بکنیم. بعد باز نگاه بکنیم یه روایتش در بهار جلد نهم صفحه 109 که این همه مسئله تنقیصی که راجع به فلاسفه و تصرف شده به فقه هم شده. سیعتی علی امتی زمان که لا یبقا من القرآن الا اسمه ولا من الاسلام الا اسمه فقها و ذالک الزمان شر و فقها تحت ظل السماء من هم خرجت الفتنه و الیهم تعود. از این واضح بس بگیم بس اصل فقه رد کنیم. اگه یه روزگاری مثلا گفته یه روزگاری در آینده میاد که فلاسفه چنان هستند یا دانشمندان علوم عقلی شان هستند پس از اصل علم عقل کنار، خب این یه روایت هم راجع به فقهش هم پیدا میکنیم که با این نشان و با این نگاه بهش در اومده که من هم خرجت الفتنه، اصلا از اونا فتنه خارج بشه و الیهم تعود و به اونا برمیگرده. به هر حال این یه بحث، ولی به هر حال این نکته هست که نمیتونیم، واقعا نمیشه گفت، نه اینکه واقعا تقریبا میشه جازمانه گفت این گونه نیست که اون حکمتی که در لفظ ذکر شریف و در قرآن مجید اومده مراد این نیست، این نامگذاریه اشتراک لفظی. اما مراد از حکمت چیه؟ حکمت رو آیه متعری دارن که میگن من از دون نمیتونه آدم محکم بگه، نسبت میدیم به ایشون. ایشون میفرمایند که حکمت به معنای دریافت حقیقت. علت اینی هم که به دریافت به حکمت به دریافت حقیقت حکمت میگن به خاطر اینی که کسی که دریافت حقیقت میکنه استحکام داره و به این لسان مشابهتش با محکم استحکام تو نظیر ایشن اینها از این بابه. و اگر این گونه گفتیم خب طبعا هر دلیل، هر اندیشمندی، هر مکتبی بسته به استحکامی که داره از حقیقت هم بهره داره. دریافت حقیقت به اندازه براهین مستحکمی است که ارائه میکنه، هر چه براهینش مستحکمتر، هر چه براهینش محکمتر، هر چه براهینش دارای قوام و ارزش بیشتر، طبعا میشه گفتش که این اندیشش هم بهتر و دریافتش از حقیقت هم بیشتر. یه روایت دیگه هم هست که درباره معنای حکمت از امام باقر سوال شده، فرمودن حکمت ایل معرفه. اینو من از کتاب آقای ریشهری میزان الحکمه نقل میکنم که البته ایشون آدرس داده به بهار جلد یک صفحه 215 در صفحه 1262 میزان الحکمه اومده. البته روایت دیگه هم داریم که اونها مقیده، اما در این کتاب ایشون حکمت رو گفته معرفت. خب اگه گفتیم حکمت که روایت از امام باقره، گفتیم حکمت به معنای مطلق معرفته، تا طبعا شامل معرفت های علوم عقلی هم میشه.
دانش
معنی معرفت شناخت، حالا به معنی مثلا دانش، حالا لغت فارسیشو بتونیم براش نوحالیه هم بیاد. خیلی خوب، حالا مرحوم حاجی تلاش داره که ثابت کنه که این حکمتی که در قرآن اومده همه حکمتیه که ما باید سر کار داریم. سه تا دلیل امامه میکنه، ولی واقعیت اینه که نمیشه این واقعا اثبات این قضیه که مقداری اونم به عنوان اختصاصی. یه وقت ما میگیم حالا فرض فرمایید که حکمت یعنی معرفت، خب همه اینا دانشه، اینم یکیش مصداق برای فرمایش قرآنه. ولی یه وقت نه اینگونه نیست، بخواییم الزامن بگیم که این که در قرآن میگه همین است که ما داشته باشیم حکمت. خب وقت اینجا واقعا سخته. حالا ببینیم تعبیر مستشتر خیلی
تعبیرتان
بید، خیلی تعبیرتان بید. بیا کنید حالا این بحثمون میمونه، اما این نداشته این سوال مطرح شده، طرح بحث کردیم. ما الان میخواستیم فقط در انقام این پاسخ بودیم که آیا رد شده یا رد نشده. چون اگر رد نشد یعنی رد مستقیم دیگه باید وارد استدلال بشیم. این وقتی روایت یه آیه شرعی اومده، خب بگیم سم اندکا حتی کنار میداریم. اما اگر نه دلیلی نداشتیم که مهمترین به نظر من دلیل تاریخش اینه که این بحث سالها در مرعا و منظر بوده و بحثای کلامی هم بسیاریش از همین چیزا ارتباط داشته. یک مورد باید خیلی نهی محکمی به این خورده باشه. حتی روایت امام عسکری هم میگه در آینده میان، اون چیزی که در روزگار خودشون بوده که بوده، همین ترجمه کتاب ارسطو به ماورد و طبیعش به زبان عربی و رواجش در جهان اسلام مربوط به دوره خود ائمه است، مورد نهی قرار نگیره. این نکته نمونه ما همین مقدار فعلا بقیه است که وارد استدلال بشیم. در این که برمودید امام این گونه میگن در اشعار امام ممکنه باشه، اما من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم هم هست. این شعر مقامش مقام این نیست که یک حقیقت مستقیم پشتش رو بخواد بگه، کنایت یعنی به چیز دیگری ارشاد میکنه. ولی اگر گفت در مدرسه از دوست حجابی از مدرسه از دوست ندیدی، مثلا نوری که حالا شعرش از اون نشنیدیم خطابی، این دلیل نداره که پس فردا پس مرحوم امام نه و اواخر عمرشون پس الحمدلله مثلا از مسجد و از مدرسه بیزار شدن، نمایش رو گشتن کنار. یا میگن دستان شیخ ببوسید که تکفیرم کرد، مراد این نیست که بگن که نه واقعا الحمدلله ایشون قصد این دارن که خوبه، تکفیر چیز خوبیه. این نمیخواد اشاره به این بکنه که شما بگید دستان شیخ ببوسید تکفیرم کرد، یعنی ما در فلسفه تکفیر شدیم پس هر کار اون درست بوده. و اینه که میگم روایات به این صراحت دارید. شعر امام هست که اون شعر معروفه که من از مسجد و از مدرسه، حالا از اصل الحمدلله گفت ما امام بعد از یه مدتی ما اول مدرسه رو بیزار شدیم بسید. این که این مراد نیست. اما در این که اون مطلبی که از صدر میگید ممکنه نگاه کنید حالات روحی انسان ها متفاوته. خیلی وقتا طرف نگاه همه این چیزایی که ما میگیم حجابن در حجاب است، این قرارش اینه که ما صفا پیدا نکردیم. این ممکنه فقیه هم این حرفو بزنه بگه من یه عمر اومدم ای کاش رفته بودم مثلا به جای این عمری که گذاشتم نماز میخوندم. مثلا درست کن آقای مرحوم عاشق جواد یه روز در درس ایشون یه کسی از پای منبر بلند شد اعتراض کرد، گفتش که آقا اعتراض رو بیشین، دوباره اعتراض کرد رو بیشین، این هم جری بود. آقا روزه که نیست که یعنی مثلا شما حرف بزنیم ما ساکت باشیم. ایشون هم گفتش که من صدا خوب نبود نرفتم روزه خونش، آمادم مدرس شدم، اصلا اومده بودم حوزه که روزه خون بشم، صدام خوب نبود روزه خون قبول نکردن، اومدم مدرس فقه شدم. این به این معنی نیست که تخت ای فقه میکنه، داره در مقام اینه که اساسا انسان وقتی که درگیر اینجور امور میشه، درگیر معلومات میشه، یه مقدار بیشتر متوجه میشه که به صفای نفس باید بیشتر بپردازه. ولی نمیخواد که حالا مثلا واقعا آقا راشد مثلا یک برگشت اثر وجودی ایشون به نفع حتی اسلام یا به نفع حتی اوضاع علمیه یا برای همون امام حسینی که روزه میخونن فایده از یه روزه خون بیشتره، جمعتره. نه واقعا بیشتره. این که ما برگردیم بگیم ما مثلا یه جمع بکنیم مثل عباراتی که دارن بعدا بگیم هم مردم برگشتن از اون برای فقها هم بگردیم، خیلی موارد داریم که اونا با حرام چیزی گفتن. این در مقام میگم از جمله اخلاقیش، در مقام تنبه به این که اگر در محدوده صورت بمانیم و اینها رو به کنه دل خودمون منتقل نکنیم، این علم که هیچی نیست، علم توحید هو الحجاب الاکبر. امام در یک نامه هاشون میگه این که میگه العلم هو الحجاب الاکبر، فکر نکنید مرادش ریاضی و منطق و فلسفه و فقه، نه، علم توحید، خود علم توحید حجاب اکبره. خب بله، واقعیت اینه که اگر ما ها در محدوده پوسته ظاهری این بمونیم و همین حتی قال افتاده و قال الباقی را بسنده بکنیم، اینها رو انتقال ندیم از ظاهرش به کنه دلمون، یک گام بر نداریم برای اینکه بهتر بشیم، دلمون صفا پیدا بکنه، روحمون صفا پیدا بکنه. این معروف به مرحوم عاشق عبدالکریم جمله یک قصه دارن، می فرمایند که در نجف یک کسی سه طلاق داد زنش رو، باید محله میگرفتن. این زن و مرد جوان واقعا هم همدیگر رو دوست داشت، ولی خب شده بود سه طلاق شده. یک پیر مرد زاهد عابد مسلمانا اینو رفتن پیدا کردن آوردن محللش. این آقا ازدواج کرد، طلاق نداد و بعد ایشون میگه اون زن دیگه کرد مرد و شوهرش هم دیگه کرد مرد. ایشون معروف هم میگفته که من نمیدونم شمر قصی و غلطتر بوده، این نمیدونم بگم کدومشون قصی و غلطتر بوده. خوب است ظاهره به پوسته دین چسبیده، در از نظر فقهی از نظر حکم فقهی هم درست دفاع میکنیم ازشان به خاطر اینکه قانون مقدس. به معنی این که نمیشه به خاطر این جاره یه موردی که طرف اومده که طلاقه کرده بیاد یه قانون رو بشکنید. قانون که گذاشته میشه اتفاقا باید این یه بار یه همچین بلایی به سر یک فرد بیاد تا دیگران اون کار رو نکنند. فلسفه حقوق مقابله با مجرم نیست، مقابله با جرمه، ولی باید مقابله مجرم صرف واسه که جرم کرده بشه. اگر قرار بشه بگن خب این که اشکال نداره، اون یکی هم مانعی نداره، اینه حالا این بیچاره تنبه پیدا کرد قانون لحظه شد دیگه، قانون قانونیه چه دست میده. لذا این که با این حال باید انتقال بدیم، این یک نکته واقعا هم همینجوره، هممون باید همین کار بکنیم. نکته دومی که آنها کنید فلاسفه یه سری آدم های بیکاری نبودن بیاد اینا رو ایشن ببافن، یعنی از روی بیکاری این فلسفه ها وافته نشده، سوال مطرح بوده. من با این مدعیان مذهب تشکیک، مذهب تفکیک البته، مدعیان مذهب تفکیک بزرگانشون صحبت کردم، چون کسایی که به حد مرجعیت رسیدن چه دیگران سوالات امروز رو نمیتونید با مسئله خودتون جواب بدید، با فلسفه ببافید. اگه اینا نباشه شما در مقابل موجود سوالاتی که نیست سفر ندارید. اونا مدعی هم که بدونید اینها سفره، نور نیست. اما مثلا خیلی که جلو اومدن اول که نمیگفتن، مرحوم آمیز مهدی اسفند هست این هم نمیگفتن، اما بعدی حالا امروزی هاشون میگن اینها رو بدونید، این رو به عنوان نقش سفر براش در مقابل حجمه شبهات قبول کنید، اما راه از این شناخته نمیشه. اما واقعیت اینه که خب نمیتونی شما در بنبست جهالت بمونی. یه معاد جسمانی مطرح شده، خب این آقایون مدعیانه، اسم رو ببینید من باشون صحبت کردم اسمشون نمیبرم، مدعیانی که میگن همه چیز در و همه چیز فلسفه دروغه، یه بحث معاد جسمانی رو در بیارن با مبانی خودشون از آب و گل درارن. این راه هم که امروز اینا شروع کردن خیلی زودتر از اینا اهل ظاهر رفتن ها، احمد ابن حنبل ازش پرسیدن الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ حالا یا خودش یه قشره گفت رحمان یعنی خدا، عرشم یعنی عرش، استوا یعنی استوا. سوالم بدعته، هیچ چیزی جواب نداد. خب همین قبول کن. خب میشه واقعا گفتش که ما هیچی نمیفهمیم، هر چی هست همینه. یعنی مثلا الرحمن علی العرش استوا یعنی اینکه خدا بر عرش تکیه زد، چه جوری نمیدونم. اینجوری نیست که چیزی باشه مختصه این مثلا فرض کنید گروه هایی که جدیدن راه پیدا کردن که فهمیدن که نه همه چی در متون مقدس وجود داره. این چیزی که در متون مقدس وجود داره بسنده است و دیگه سوال نکنید، همین مقدار ایمان بیارید، این معناش عدم علمه، معناش ایمان نیست. یکی میگم توش آقا من اینجوری دارم میخواد ایمان بیارم، من بگم هر چه امام صادق اعتقادشه اعتقاد من هم هست، ما به همون چیزای اعتقاد داریم که امام صادق اعتقاد داره. این علم توش نگمیده، شما به چیزی اعتقاد نداری، یه جمله کلی گفتی رد شدی. معلومه نیست که همچین چیزی فردای قیامت اصلا ما نگفتیم همچین چیزی همچین نوع اعتقادی مکفیه یا مجزیه. ولی هم بگم میگفتن چرا خدا رو ثابت کن، چرا معاد رو ثابت کن، و هم که پیغمبر میگه من قبول دارم چون من دوست من امی و سام لای علم. علت این که حالا اینم که معیتشونه باشه، این بعدها میاد تحریف شده. قرار من اینه که واقعیت اینه که این آقایونی که فلاسفه آمدن اتکا کردند به متون مقدس و تفسیری از متون مقدس ارائه دادن. مگه مرحوم شیخ انصاری از یک آیه نبع و یک قبه قابل لا بیان رفع ما لا یعلمون از این چه در آیه یکی از عدله عمده براءت میگه رفع مس چیه اون که ما حجب الله علمه عن العباد، که اون چیزی که ما حجب الله عن العباد برازش باو و موضوع عن هم جمعونم اینجوری باشه آیه که ما حجب الله علمه عن العباد رو مطرح کرده، مگه مرحوم شیخ انصاری همینو تجزیه تحلیل نکرده ازش دنیا علم در آورده؟ بگذارید داریم این برده. خب دقت کنید، سه دلیل اقامه شده در این که این حکمت همونه. یک این که گفتن حکمت یل ایمان، حکمت ایمانه. بگذارید معنای حکمت نگیم ایمان، چه در آیه اشاره بشده و المؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسله. الآیه یعنی پایان آیه. خب از طرف دیگه ما هم که بحث از خدا و پیغمبر و رسول و کتب میکنیم دیگه، پس انتباه این دلیل اول تمام. یعنی گفتم که از طرفی حکمت یعنی ایمان به یه معنا به یه تعبیر، و ایمان هم یعنی یقین. راه یقینه به خدا و ملائکه و کتب و رسول همین که این بحثا رو بخونن، ولی بدون این بحثا کسی ایمان به ایسا پیدا نمی کنه. دلیل دومشون گفتن و هیل معرفه، اکمت به معنای معرفه. و حکمان میگن شما وقتی حکمت خوندید، حکمت انسان رو یک عالم عقلی میکنه مزاحی و مشابه عالم واقعی. این وقتی شما روابط علمی معلولی رو شناختی، در وجود شما، در ذهن شما یک عالم دیگری، یک عالمی مشابه و آینه از عالم خارج شکل میگیره. پس معرفت پیدا میکنی، حکمت هم راه معرفت خارجی. علی حکمتو سیرورتو انسان عالما عقلی یا مزاحیا در عالم عینی، عالم عقلی عالم ذهنی، عالم عینی هم یعنی عالم خارج. این دلیل دوم. دلیل سوم، حکمت همونطور که گفتن افضل علومه. چرا؟ به خاطر اینکه افضلیت یک علم یا به یقینی بودنشه که تقلیدی نباشه، یا به افضلیت معلوماتشه. هر دو در حکمت در بقیه علوم نیست. ولعن الحکمت کما قالو افضل علم به افضل معلوم، این هم افضل علمه، این یعنی اینجا دانش افضل معلومات عالم. چرا؟ به خاطر اینکه اما اینها افضل علمه، فلعنها به خاطر اینکه حکمت علم یقینی، علم یقینی لا تقلید فیه اصلا، تقلید درش نیست، به خلاف سایر العلوم. در بقیه علوم تقلید وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه الان حضرت عالی هر علمی دست بذارید مبتنی بر یک سری مقدماتی است که اون مقدمات حالا بگیم مبادی اون علم، بگیم مبادی تصوریه و مبادی تطبیقیه اون علم. شما الان ما داریم اینجا میخونیم، همین الان که داریم این مطلب عربی رو میخونیم مبتنی بر یک لغت عربی است، یعنی فهم مطلب این کتاب مبتنی بر لغت عربی، لغت عربی باشه نمیدونی، لغت عربی رو میخواید یاد بگیری مبتنی بر ارتفاع نقیزن و اجتماع نقیزنه که اینجا بحث میشه. تو هر علمی تو فقه وارد میشی باید عربی بدونید، باید رجال بدونید بتونید تفقه بکنید. واقعیت یعنی قضیه از خیلی فکر کردید تو فقهای ما که هستن حالا اصولشون کامل، فقهشون کامل، خیلی اصول رجال برد میشن، رجال با تقلید از شیخ توسی یا حالا شیخ توسی رو که روزی بکنه که تقلید نمیشه، با کتاب آقای خویی نه، کتاب های معاصرین روزی میکنن، رجال کار نکردن تو رجال، به نوعی تقلیدی میشه. به خلاف سایر علوم ولعنه، پس این یکی ولعنه فضیلت علم، اما به فضیلت موضوعی. پس دلیل اول افضلیت این علم این شد که افضلیت علم به اینه که این علم یقینیست. دلیل دوم اینه که فضیلت یک علم چیه؟ یا به فضیلت موضوعشه یا به محکمی ادلشه یا به شرافت غایتشه. غایت این هدف اینه و کل بل کل حق حق حاضره، همه شو حق اینه بلا حاجت الا البیان، توضیح هم نمیدن چرا، میگن خیلی مطلب روشنه که فضیلت موضوع در اینجا به خاطر این که فضیلت موضوع ما راجع به وجود واجب تعالی بحث میکنیم، وثاقت عدله به خاطر اینکه یقین مسلمه، شرافت غایت هم به خاطر اینکه راه این برای شناختن مبدا و معاده، چی چیزی بالاتر از مبدا و معاد. پس گفتیم حکمت افضل علم به افضل معلوم، افضل علمش توضیح دادیم، افضل علمیتش به خاطر اینه که علم یقینیست و شرافتش هم افضلیتش هم به خاطر اینکه به ساقت دلائل و وزیرت موضوع و شرافت قاید. و اما ان معلومه ها افضل المعلومه، فلعن المعلوم به حکمت، اون چیزی که به وسیله حکمت معلوم میشه هو الحق تعالی شأنه و صفاته و افعاله، این افعال المبدع، اون افعالی که مبدع، که این اشاره به عالم اون عقول و نفوسی هم که ماده ندارن به اونا میگن ابداع، و المخترع که گفتن که مراد اونایی هم که ماده دارند اما زمان یا مدت برشون نیست، که در الهیات در طبیعیات و فلکیات قدیم به اینها میگفتن افلاک. ولکائنه که موجوداتی هم که هم ماده دارن هم مدت، که ایجادشون اسمش تکوینه. پس ابداع و اختراع و تکوین، ما تو علم فلسفه میخوایم خود خدا رو بدونیم، صفاتش رو بدونیم، افعالش رو بدونیم، یعنی ببینیم دنیا چگونه است، اینا همه فعل خداست. ما یغلب و منزالک، و اساساً اون منشآت دیگری که قریب به این مطلب هم موجوداتی که ماده دارن، ماده و مدت ندارن و چیزهای دیگه که در اینجا در عالم وجود دارن.
از
دفعه
موادی
برسر موازی نداره به نوعی تو منطق ممکنه بعضی چیزا سوش مطرح بشه، ولی قبلا اینو بدونیم که قبلا منطقا جزئی از حکمت بوده. حالا میگیم الان وقتی با تعریف مجبوریم با دیگه الان تعریف حکمت رو بگیم میرسیم به این. پس مبدع، مخترع، خائن و منشأ که ما یقرب و ذالک رو انشاء گرفتن، گفتن منشآت اینو موجوداتی هستن که ماده ندارن، مدت ندارن، ولی عوارض ماده رو دارن. چه فهمید؟
یعنی که
مواد حالا کنید اون حکمتی که الان میرسیم تعریفش میکنیم، بازش میکنیم، یه چیزی رو باز میکنیم که یعنی یه چیزی رو اسم میذاریم حکمت که تقریبا اکثر علوم امروز رو تو دایره خودش داره، یعنی همه اینها رو داره. مثل این نیست، ما امروز فقط به بحث الهیات میگیم، یعنی به بحث در حقیقت اون حکمت الهیاتش رو چه گذاشتیم فلسفه و این رو میخونیم. اما گفتن کتاب نهایه مرحوم علامه فقط در دایره بحث الهیاته، به بحثایی هم کوتاه از جاهای دیگه هم آوردن اضافه کردن مثل مباحث نفس و اینا که در مباحث دیگه است. بذاریم تا آخر بریم بعد ببینیم چه جوری میشه. والمعلوم فی غیر این علم لیس الا الاعراض، معلوم در غیر این علم نیست مگر اعراض. مثل چی؟ چون کمیات به هر حال ما در علم ریاضی از کم بحث میکنیم، کیفیات در فیزیک از کیفیات بحث میکنیم، یا حرکات در فقه به نوعی ما از مکلف صحبت میکنیم، از حرکات و سکنات و احکام مکلف صحبت میکنیم، هر علومی حساب بکنید به همین ها برمیگرده. او مایزی مجرا یا چیزایی که بر جاری مجرایی میشه. که این مجراها رو گفتن هم میتونیم بگیم مایزی مجرا حرکات که میشه سکنات، میتونیم هم بگیم مایجری مجرا الاعراض که اساسا معقولات ثانی سالا اینا رو بریم وقت اون کم میاد بعدا سر جاها شدی. خب تمام، حالا که این گونه شد لاغت حکمت متعالیه یا منظومه ضمیر مؤنث لاغت رو میتونیم به حکمت متعالیه بزنیم، میتونیم هم اساسا به کتاب منظومه بزنیم. لاقد به اعتبار اشتمالها علی مسائل الحکمت المتعالیه، به اعتبار اینکه اشتمال داره بر مسائل حکمت متعالیه، لاقد این لیاقت رو داره که به رسمن، به رسمن چی؟ ای بنگو هر رس اینکه تحریر روشه چجوری؟ به مداد نور ای صفحات من خدود الحور، یه فرازی هم داشتیم به قصد علیه الزمیه فیل بیت استانی، چون عبارتش اینه لاقت به رسم به مداد نوری به صفحات من خدود الحوری ابهارها، اینها رو میخواد بگی اینهای مؤنث اینجا هم میتونه به حکمت متعالیه بخوره، میتونه به منظومه بخوره. این قصد علیه زمیر فل بیتستانی یعنی همینطور که زمیر فاعلی لاقت دو احتمال درش میره، زمیر مضاف الیه در ابهارها هم دو احتمال درش میره. این لیاقت رو داره که تحریر بشه به مداد نور بر صفحاتی که از گونه های حور هست، منشان بیانیه گرفتن. ابهارها مشحونتون من دوری، بحرها دریاهای آن پر است از در، بستانها موشحون به زهری، و بساتین و بستانهای این منظومه یا حکمت متعالیه آراسته است به زهر که به معنای گل، البته گفتن زهر جمع گل نیست، زهر باید باشه که علال قادم زهر درسته، از هم میگن به زهر. حالا باید نگاه سم سمی تو هازا برارل فرائه، من حاجی سرزواری نامیدم این کتاب رو، میگن آزا عود میکنه به کتاب اونجا این رو خیره بگیم حواس نزم. یک صنعتی از صنایع بدی که خب البته اینم یه خوبیه، یه خوبیه این کتاب آجی اینه که به مناسبت آدم معلوماتی در حوزه های دیگه پیدا میکنه، بلکه این تغییر بکنه دوستان رو برن جای دیگه هم بخونن. یکی از صنایع بدیعیه صنعتی به نام ترفیع، صنعت ترفیع صنعتی است که یک بیت رو ممکنه در نثر باشه در شخص میکنن، هر مثلا از یه بیت چهار بخش میشه، بخش اول از حیث وزن و قافیه با بخش اول مصرع بعدی یکی میشه. مثلا آیه قرآن رو ببینید، تو قرآن صنعت اومده اینا الینا یا به هم ثم ان علینا حساب، الینا علینا ایابه هم حساب هم، اینو سهم بود. یا یه مثال شعریش هم تو این آورده، ای مصور ز تو کمال وفا، وی منور ز تو جمال صفا. مصور منور، کمال جمال، صفا وفا، اینا رو معادل گرفت. این صنعت میگن صنعت ترفیع. بهش میگن صنعت ترفیع. یا مثلا در نثر هست که یکی از نثرهای دمونم مال قائم مقامه، جز منشآت قائم مقامه، امام معظم اعظم، امام معظم اعظم، همام مکرم اکرم، صاحب دولت چی؟ امام با همام، معظم با مکرم، اعظم با اکرم، اینا رو مقابل هم قرار میده. یه چیزی هم داریم به این مناسبت بگیم، ترفیع مع تجنیس، که این همینه، اومد الفاظ رو از جناسشون که دو معنا بودنشون استفاده میکنه. مثلا بگید عالم از من شد تا تو از من شدی، این که موضوع نیست، معنی محض، عالم از من شد تا تو از من شدی و عالم از من شد تا تو از من شدی. معنی اول اینه که عالم از آن من شد، مال من شد تا از وقتی که تو مال من شد، شد و دوباره رفت، و عالم از من شد یعنی عالم از دست من رفت از وقتی که تو از دست من رفت. این میگن ترفیع مع تجنیس. یا چون این بیته، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. گشتن اول معنایش متعلق شدن، گشتن دوم معنای روگردان شدن. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، یعنی چون مال او شدی همه چی مال تو، و چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، همه چیز از دست رفت، یعنی برگشت. یکیش معنای شدن، یکی معنای برگشتن. لا این مثل تو آوردن، من نیازارم ار تو آزاری، من نیازارم ار تو نازاری. این نیازارم و نیازارم از نظر چیز مثل همه، من نیازارم ار تو نازاری، از ار تو آزاری، من نیازارم ار تو نازاری. این هم به صنایع ترفیع مع تجنیس گرفتن. به هر حال چرا این ترفیع یعنی چی؟ لذایشون میگن بیت سمیت و هازا قرر الفرائد اودعت و فیها اقدل عقائد، میگه من اودعتو رو با سمیتو قرار دادم، حازا رو با فیها، قرر رو با اوغد، عقاعد رو با فراغه. همه این رو برسی برای اینکه بگه اینجا از نظر قاعده باید رو حازی باید مؤنث می آورد، چون اشاره به اون ضمیر مؤنثی که بالا بود. میگه من اگه اینجا حازا گفتم میخواستم بدونید که اشاره می کنم به چی؟ به این صنعت ترتیب. ازا فرمود سمیت و حازا که برگردون میگه به کتاب، لفظ کتاب که مؤنثه که مذکر لفظی باشه. بنه گلن نقول حازی، چرا وفقن میخواستم موافقت بکنم لقولنا فیها در بیت بعد رعایتن لترسی، میخواستم صنعت ترسی رو رعایت کنم. سمیت و حازا غرر الفرائد فریده، اون جوهر نفیسه و دره، البته نه همیشه، ازا نظمه وقتی منظم شد فریده، دورهای خاص و وقتی به نه کشیدند بهش میگن فریده. و قرر جمع اگر به معنای پیشانی سفید، یعنی پیشانی دارای پیشانی سفید، دارای صورت سفید. حالا پیشانی هم شاید نباشه، تو آیه شریفه راجع به چیز اسب هم داریم که حالا من الان یادم رفت، میگه نه راجع اسب نگفته که در روایت آیه نیست که همونم حالا شک کردم که در پیشانی اسب ها ما برکت قرار داریم، قبلا دیده بودم الان نگفت. اون حالا میره. خب یه نکته ای داشته باشیم اینجا الان همون از این رو اشاره کن. پس اونم که جمع اغره، پس غرر یعنی سفیدی های مثلا فرض کنید که گردنبند، سفیدی های یک گردنبند مروارید. دو یه نکته هست، کتاب رو که باز کنید چند صفحه بیاید جلو، بیاید همون اول نوشته المقصد الاول، فصل اول، خود فصل اول چند فصل کوچیک داره، نوشته الفریده کل اولا، اسمش فریده. بعد میاد جلو بعدیش هر فریده چند تا بخشای زیر مجموعه داره، اسمش هست غررون فی بداعت الوجود. بذار این لفظ تو اونجا هم اومده، بذار میگن عمل غرر فی عنوانات مسائل الکتاب، که اون فصلایی که اسمش غرره، یا اما هاکزا که همین جمع اغره، یا این که اما به فتح اول غر بخونید، یعنی قرار بخونید، غرر رو قرار بخونید، مصدر غر وجهه میشه، یعنی ابیض در سار زا غرته، یعنی سفید شد. حالا این سنت لفظیه دیگه، مرحوم هیدجی و مرحوم آمولی هر دو محشین کتاب منظومه اینجا اعتراضی دارن، لابدشون از دیگری گرفته، که اعتراضی دارن که تو ادبیات عرب این مطلبی که در همین حاشیه 50 آقای حسن زاده نوشتن، این مطلب اون مطلبی که از هیدجی و آمولی ایشون به زبان خودشون آوردن، چه غره چه غرر جمع اغر نیست، جمع غره، مثل توحف که جمع توحفه، یا مثلا غرف که جمع غرفه، و درر که جمع درر. لذا اغر اگر غرر غر هم به معنای پیشانی سفیدی پیشانی است، یعنی سفید پیشانیش هم که میگیم اضافه میگیم، ولی سفیدی به معنی سفیدی. اگر خواستید اگر رو قرار بدید باید جمعش غره، که قبلا همیشون تو عبارت داشتن و آله الغر جمع اشاره به جمع درستش اونه. همون جمع سفیدی صورت نه همون جمع سفیدی صورت نه، ما که قرر جمعشون بمونن جمع اغره غلطه، قرر جمع قره، جمع اغر نیست، اغر جمع قره. همین دیگه، نه تو مصدر میشه و معنای اسم فاعلیش میشه، یعنی حالا اصلا به هم معنا که میشه صاحبش میشه، فاعل میشه. نه معنا دیگه نداره، اینا لفظای ظرافتای لفظی. خب اودعت فیها عقد العقائد، من در او قرار دادم در این کتاب خودمون عقد عقائد رو، من در این اون گره های اندیشه رو، هازا من قبیل یعنی عقائد، میخوام بگم عقد العقائد از باب اضافه صفت به موصوفه. تو همشهریه آقا میگن مثلا فرض فرمایید که زیبا پسر، زیبا پسر زیبا پسر، زیبا زیبا پسر و زیبا رو مقدم میکنن اضافه میدن. تو فارسی ما داریم این مسئله رو. این هم مثلا مازام قبیل لجین الماء، یعنی ماء لجین، ماء که شبیه نقره است، ماء لجین نقره، ماء نقره پام شده نقره ماء، مثلا یه همچین
معنی دیگه. مثلا انگلیسی اینجوریه، اول نقطه بعد
در عرب ادبیات عرب این مرسوم تو فارسی هم ما میگیم، فارسی هم از تو اشعارمون هست تو ادبیات عرب. حالا از من از اینجا هم ممکنه اضافه بشه دیگه، نمونه شم با هم در بین علما اختلاف. فها عمل خائض و فل مقصودی، حالا که اینجور شد، ها همون های اسم فل به معنایی که متوجه باش، عمل خائض و من دارم خوض میکنم یا خوض کردم در مقصود، یعنی فرو رفتم به اون ربی واجب الوجودی، به اون پروردگار خودم که واجب الوجوده. بعد توضیح میدن عظمت الامور ترن به یده، همه امور عظمنی کلن، همه امور موجودات عظمن، زمامه جمع زمامه، زمام امور گفت عظم بداد به دست شما، زمام امور که هست در کف عقل و خرد زمام شما. و این عظمت الامور ترن به یده، همه چی در اختیار اوست. و والکل متمدتون من مدده، ولی بهتر قشنگی داره، و همه موجودات هم از مدد او مدد گرفتند و مدد می جوگند. خب اینجا میه که همه امور در دست اوست و همه چیز هم از او مدد می جوگند. ایشون میگن که حاضر بید من تیموز تعلیم، یعنی این که به اون خدا من این کار کردم. چرا به اون ربی این کار کردم؟ به خاطر این که از عظمت الامور همه طورن بگرد. تمام، یه سه تا توحید داریم، همینجور هر وقت بگیم رد میشیم. سه تا توحید داریم در بحثای حکمت، یه توحید ذات، توحید افعال، توحید صفات. توحید ذات گفتن معناش این فرازه که یا من یا هو یا من لیسته الا هو، بله میگن اسم اعظم رو بچن که یا هو، حالا یا شو میتونید اضافه کنید، هو لیسه هو الا هو یا لا هو الا هو، هو من لا هو الا هو، حالا فرازش این عبارت روایت شد. توحید ذاتی یعنی آهی چیزی غیر خدا نیست، یعنی همه هر چه هستن دزن کمتر هم سوا هستیش نام هستی برن. توحید افعالی صفاتیش بمونه منبر داره در عبارت اون عرض بشه. توحید افعالی یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی لا معطل فی الوجود الا الله، یعنی همه چیز در دست خداست. این اشاره میکردن او به اشاره میگن در مستور اول این بیت عظمت الامور ترن به یده اشاره به توحید، این اشاره به توحید ذاتیه، چون امور همه چی در دست خدا هست، اصلا همه چی مال خدا، چیزی غیر خدا نیست. و توحید دوم مستور دوم اشاره به توحید افعالی است که این باشه. ببینید کتابایی که مثل من کتابای آقای حسن‌زاده رو تصحیح آقای حسن‌زاده دارن، ببینید این پایین یه روایتی داره، میگه در تفسیر سوره اخلاص امین از مجمع البیان امام امیر المومنین علی علیه السلام عن الامام امیر المومنین علی علیه السلام انه قال رأیت الخضر فی المنام 52 52 پاراگراف دوم ثم توحید ذاتی سه تا خط بیاد پایین میرسید بینید رسیدید؟ او باره دو تا روز روز دو تا برده روز
صفحه
52 پاورقی 50 آقا صفحه 52 بخونم قال رأیت الخضر فی المنام قبل بدرن به لیلته من قبل از جنگ بعد یه شب مونده به جنگ بعد خضر رو تو خواب دیدم فقلت له گفتم بهش علمی شیئن انتصر بهی علی اعدا که من به وسیله این نصرت بر اعدا پیدا بکنم. خوب آقای همسین یاد دیدید این بالاخره به درد میخواد. فقال فرمود فخذ قل یاهو یا من لاهو الاهو فلما اصبحتو صبح کردم بلند شدم غصدتو علی رسول الله رفتم بر عزت قصه کردم گفتم من همسی خواب دیدم. پیامبر فرمودن فقال یا علی علمت الاسم العظم تو رو اسم اعظم تعلیم داده شدی، که این حالا تعبیری به این که اسم اعظم گفته شده یاهو درست بخونه آیا این وقتی یه اینها را در حالی که را بیانم. خب این تمام لقصد کنید این حد نداره اینا چون مبحثه میشم بعدی نمیدونم به یکی از دوستان به بقیه بده چون بگیم اساسا حکمت تقسیم میشه به نظری و عملی. نمیگم بنویسید چون بگم این الان گوشی بیانی کن. حکمت نظری اونیست که قبلا تعریف کردیم چیه؟ و حکمت عملی اونیست که ما میتونیم توش اختیار داریم. حکمت نظری اساسا همونیست که به نوعی میشه گفتش که جهانبینی ماست و حکمت عملی اون چیزیست که امروز بشینن ایدئولوژی، اون بایدها نبایدهایی، اون محدودهی که در بایدها و نبایدهای ماست. حکمت نظری تقسیم میشه به سه قسمت. یک ریاضیات، دو طبیعیات، سه الهیات. ریاضیات اون چیزایی هم که در خارج وقتی میخوان ایجاد بشن محتاج ماده هست. پنجتا بالاخره پنجتا تخم مرغ یا پنجتا توپ یا پنجتا کتابه. کره بالاخره یا توپ یا تیله است یا فرض فرمای چشم مردم هست چشم کروی شکله. اما وقتی میخوان در ذهن به وجود بیان ما منفک از ماده اونا رو لحاظ میکنیم. ما وقتی میگیم شیشتا نمیم شیشتا تخم مرغ بذاریم بغل خودش، خود عدد شیش رو لحاظ از مجرد از ماده مورد لحاظ قرار بدیم. و این خود ریاضیات تقسیم میشن به حساب اینا در حکمت قدیم ها امروزه تعریفان همه بالکل عوض شده. ما داریم میخواییم بخونیم که بدونیم گذشتگان ما چی میگفتن، حالا بعد ها رفتید بتونید به او سواش. یا حساب یا به چهار قسمت ریاضی ها تقسیم میشه: حساب، موسیقی، هیئت و هندسه. حساب اونیست که درش در حوزه کمیات صحبت میکنیم، اما کمیات منفصله. توضیح بدیم، کمیات یا منفصلن یا متصل. کمیات منفصل مثل عدد 1، 2، 3 از هم جدا هستند. کمیات منفصل مثل 20 کیلو 15 کیلو که یه جا اتصال داره یا خط. حساب کم منفصلی است که تحرک هم درش نیست. موسیقی کم منفصلی است که متحرکه، درش حرکتی وجود داره. چرا میگم کم منفصل؟ به خاطر اینکه دارای ضرب آهنگ‌هایی است که وقتی کنار هم قرار میگیره یک شی دیگر رو میسازه، اما ضرب آهنگ‌هایی است که البته حرکت هم درش هست. هیئت سخن ازش در کم متصل اما متحرک، چون فلکیاته. حالا فلکیات قدیم دیگه در نظر بگیریم، چون اساسا پیرامون فلکه. فلک در قدیم اینجور نبوده که مثلا فقط ستاره باشه. فلک یه توپ بوده که دور زمین رو بزه پوست پیاز یه چیزی. و هندسه صحبت در کم متصله اما غیر متحرکه. خط، شکل، دایره، کره، اینا کمیات متصل هست اما تعرفی درشون وجود نداره. همین رو وقتی این کره رو به حرکت در آوردی در آلت میشه هیئت که اون وقت نسبتاش داره. این ریاضیات تمام. شاخه دوم از حکمت نظری طبیعیات. طبیعیات در پیرامون چیزهایی صحبت میکنه که چه در خارج موجود شد. چه در خارج موجود شد، چه در ذهن محتاج ماده است. سیب اونی که در خارجه با ماده است رو قدیم ها فلسفه سبزایی رو بذارید کنار، که وقتی به ذهن میاد علم میشه و علم مجرده. با دماغ میگفتن سیب خارجی وقتی در ذهن تحقق پیدا میکنه با ماده است میاد، منفک از ماده است نمیشه. البته غیر از این کلی بیاد، کلی ما در طبیعت کلی رو بحث میکنیم که خود اینها 8 باب هست. باب اولشون اشبابه. باب اولشون یک چیز میگن از سماع و العالم که به سمع اکیان هم میگن. سمع اینمون سمع اکیان هم که حلقه اکیان سنعکیان هم بهش میگه. جالب بدونیم که جلد 14 کتاب بهار اسمش کتاب سماوار عالم شاد اشکوزاری از همه دیگه از ابواب دیگه شده. من همه شده ننوشتم. کتاب کون و فساد آثار علمیه که دیگه شده، معادن علم النبات، علم الحیوان، علم النفس. این ها چرا میگیم؟ چون این علم النفس بینید تو طبیعیاته. حاجی هم سر جای خودش بحث کرده، بعدها مرحوم علامه تو کتاب نهایی رو برداشته و ورده تو الهیات بحث کرده. بسید همین کنید علم و نفت و نه حالا میرسیم بگیم چیه. مثلا سومین باب الهیاته که بهش نابعد طبیعه میگن. این جالب ببینیم مثلا چرا الهیات میگن نابعد طبیعه. چرا؟ به خاطر که در کتاب ارسطو این بعد از طبیعیات بحث می شده. لذا می گفتن مباحث مابعد الطبیعه، یعنی این چیزی که بعد از طبیعیات بحث می شه. یک تعبیر هم بهش ماقبل الطبیعه هم می گن. دو بعضی از تعبیر ماقبل الطبیعه هم دارن. این هم در حوزه چیزهایی است که نه در خارج و نه در ذهن با ماده نیست. خدا، ملائکه، اصل وجود. و الهیات تقسیم میشه به سه قسمت. اینجا چی مهم؟ یکی امور عامه یکی جواهر و اعراضه، یکی هم الهیات به معنی خط. به این امور عامه و جواهر و اعراض الهیات به معنی اعم هم گفته میشه. پس اگر میگیم ما الهیاتون اعم، مراد و مباحث امور عامه و جواهر و اعراضه. وقتی میگیم الهیاتون احد، مرادمون الهیاتون احد. امور عامه چون میخواییم واردش بشیم بدونیم دو قسمه. یک، اون چیزهایی هم که موضوع محمولشون هر دو مساویه. ها وجود ذهنی بحثامون اینه، پیرامون این هاست. مثلا بداهت وجود، بداهت و وجود مساوی هم نظر خارجی. اصالت وجود، اصالت و وجود مساوی هست. یه دوره دیگه اونایی هستن که محمول در اونها مقصدان برای موضوع، یعنی ما موضوع اومدیم تقسیم کردیم. مثلا میگیم از وجود اما ذهنی یا روح خارجی، که اونها از بحثای وجود ذهنی با این بحث شروع میشه. این ها حکمت نظری. پس حکمت نظری چار چیبش شناخته شد. این که جواب آقا دادن ببینید اون سوالی که اسم آقا چی بود؟ آقای فلاح زاده. گفتم اینه که این جوری گرفته همه چی رو تو خودش که حساب و هندسه و همه رو تو حکمت وارد میکنه. اما تو حکمت عملی خودش تقسیم میشه به سه چیز. سه بخش، یکی تحذیر اخلاق، یکی تدبیر منزل و دیگری سیاست مدرن. اگر سخن میکنیم، حرف میگیم، صحبت میکنیم پیرامونه مسائل شخصی، باید و نبایدهای شخصی در اخلاق، اگر صحبت میکنیم بیرامون باید و نبایدهایی که باید در اصل خانواده باشه میشه تدبیر منزل، و اگر هم صحبت میکنیم در حوزه مسائل اجتماعی میشه سیاست مدرن. همه این رو گفتیم، عبارت منو بخونیم. این کتابنا مشتملون علی مقاصد و کل مقصد مشتملون علی فرائض. بعد اینو نگفته، میدونیم که کل فریدت مشتملون علی اکتری غرر. فالمقصد الاعم، مقصد الاول فیما هو و ام، مقصد اول در الهیات من الاعم یا امور عامه، ای فی الامور العامه و هی فی الالهی. خب در طبیعیات قدیم بحث رو از کتاب سماع عالم شروع می‌کردن، یعنی همین که کتابی که اسم دیگه‌ش باشه سمع کیان. لذا می‌فرماید امور عامه برای الهی، یعنی برای مباحث الهیات و برای فردی که در حوزه الهیات بحث می‌کنه، مانند کتاب سماع طبیعی که مسمى به سمع کیان باشه در علم طبیعی. این او آغاز اونه، این هم آغاز اینه. اولا ای الفریدت الاولا در مقصد اول کانت فی الوجود و عدم، فلفل مقصد الاوله فیما هو هم اولا کانت فی الوجود و عدم. اما مقصد اول در امور عامه، فریده اول در وجود و عدم، بعد قررون در بداهت وجود، معرف الوجود، انشالله شما.